5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله هوایی مرگبار به یک مراسم ترحیم در صنعا شد. هزاران یمنی علیه عربستان سعودی در برابر دفتر ملل متحد در صنعا تظاهرات کردند. هفته‌نامه یال سارات و صدا به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش شیخم سپور هستم. دبیر کل سازمان ملل بانکیمون امروز خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حمله هوایی مرگبار به یک مراسم ترحیم در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل ملل متحد همچنین خواهان مجازات عاملین این حمله شد که دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان حوثی میگویند این حمله توسط ائتلاف سعودی انجام شده است، اما ائتلاف سعودی دست داشتن در حمله را رد کرده است. در بیانیه دبیر کل ملل متحد، این حمله محکوم شده و آمده است که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. ائتلاف سعودی امروز اعلام کرد آماده است درباره این حمله تحقیقات مشترکی با آمریکا انجام دهد. در پی این حمله آمریکا اعلام کرد که در حمایتش از ائتلاف سعودی بازنگری خواهد کرد. به دنبال حمله هوایی ائتلاف سعودی به مراسم ترحیم در یمن، هزاران تن امروز در برابر دفتر ملل متحد در صنعا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضین در این تظاهرات که آتشفشان خشم نامیده شد، شعار مرگ بر آل سعود سر دادند. آنها همچنین شعارهای علیه آمریکا سر دادند و گروهی از معترضین آن کشور را در شعارهایشان شیطان بزرگ خواندند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از آغاز درگیری‌های یمن تا کنون 6600 تن کشته شدند. سازمان ملل می‌گوید تقریباً 2/3 این میزان غیر نظامیان یمنی بودند. به گفته سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات، هفته‌نامه‌های یال سارات و صدا به اتهام توهین به رئیس جمهوری اسلامی مجرم شناخته شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی اکبر کسایان اضافه کرد که یال سارات به اتهام توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد. هفته نامی یال سارات در مطلبی در سال گذشته، در مطلبی با تیتر دیوار شکسته و زن سلیته، انتقادات شدیدی را علیه حسن روحانی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی معاون او منتشر کرده بود. در مطلب یاد شده، شهیندخت مولاوردی همپالگی برخی از فعالان حقوق زنان خوانده شده بود که آن نشریه آنها را با الفاظ زشتی توصیف کرده بود. یال سارات نشریه رسمی گروه انصار حزب الله است. در همین جلسه دادگاه، هفته‌نامه صدا که به اصلاح طلبان نزدیک است، به جرم نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی نیز مجرم شناخته شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، خواهان آزادی 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه از زندانهای جمهوری اسلامی شده است. وی از وضعیت سلامتی نازنین زاغری، باقر نمازی و کمال فروغی ابراز نگرانی کرده است و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است آنها را آزاد کنند. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی 3 ایرانی دو تابعیتی شده است. او در بیانیه‌ای به بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، اشاره کرده که اردیبهشت ماه همراه با دختر 2 سالش بازداشت و در مرداد ماه از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آنگونه که خانواده خانم زاغری روز 19 شهریور ماه اعلام کردند، یک شعبه دادگاه انقلاب این تبعه ایرانی بریتانیایی را به اتهام‌های نامعلوم به 5 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید روز جمعه گفت محکوم کردن افراد بر اساس اتهام‌هایی که از متهمان و وکلای مدافع آنها مخفی نگه داشته شده، مسخره کردن عدالت است. او با اشاره به مورد نازنین زاغری تصریح کرد که وضعیت سلامتی خانم زاغری از زمان بازداشتش رو به وخامت گذاشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این تبعه ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرده، او را به تلاش برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی متهم کرده است. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد که مؤسسه خیریه و مستقل از خبرگزاری رویترز است. این بنیاد و شوهر خانم زاغری اتهام‌های سپاه علیه او را رد کردند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین به زندانی شدن دو ایرانی کهنسال از سوی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته که آنها به مراقبت‌های درمانی نیاز دارند و باید آزاد شوند. باقر نمازی 80 ساله که تابعیت آمریکایی هم دارد، از بهمن ماه سال گذشته به اتهام‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برد و به وکیل دسترسی ندارد. کمال فاروقی 77 ساله که تابعیت بریتانیایی دارد، هم اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و به اتهام جاسوسی و نگهداری نوشیدنی‌های الکلی به 8 سال زندان محکوم شده است. عفو بین‌الملل روز 23 شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی هشدار داده و گفته که او نیاز فوری به عمل جراحی آب مروارید برای هر دو چشمش دارد. به گفته این نهاد حقوق بشر، آقای فروغی به کمردرد مبتلاست و اختلال حافظه و مشکل پروستات دارد. عفو بین‌الملل میگوید آقای فروغی در تهران به مشاوره اقتصادی مشغول بوده و در ابتدای بازداشت 18 ماه را در سلول انفرادی گذرانده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه خود همچنین از آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی که خرداد امسال بازداشت شده بود، استقبال کرده است. خانم هودفر یک هفته بعد از مذاکرات ایران و کانادا برای از درگیری روابطشان که در سال 2012 قطع شده بود، از زندان آزاد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در روزهای گذشته انتشار 4 فقره چک بانکی 20 میلیون تومانی از سوی شهرداری تهران در وجه 4 مداح معروف شهر در شبکه‌های مجازی با عکس‌العمل‌های زیادی مواجه شده است. شهرداری تهران رسماً اعطای این چک‌ها را به مداحان تکذیب کرده و مداحان هم با انتشار یادداشت‌هایی در خبرگزاری فارس دریافت هر نوع پول یا مبلغی را از شهرداری تهران رد کردند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روح الله بهمنی، مدیر عامل خانه مداحان کشور، میگوید کمک 8 میلیاردی شهرداری به محافل مذهبی پول زیادی نیست، چرا که کمک به یک شخص نبوده است. با این حال آقای بهمنی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین اضافه کرده که دقیقاً خبر ندارد که چقدر پرداخت این میزان پول به مداحان و هیئت‌های مذهبی از سوی شهرداری تهران حقیقت دارد. شنبه هفته جاری در برخی شبکه‌های مجازی تصاویر از 4 چک 20 میلیون تومانی در وجه 4 مداح سرشناس منتشر شد که گفته شده از سوی شهرداری تهران به آنها اعطا شده است. سعید حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی و عبدالرضا هلالی 4 مداحی هستند که گفته شده دریافت کننده چک‌های 20 میلیون تومانی بودند، موضوعی که از سوی این مداحان رد شده است. سعید حدادیان در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت که 23 سال است که برای مداحی پولی نگرفته و مخارج زندگیش را با حقوق کارمندی تأمین می کند. محمد رضا طاهری و عبدالرضا هلالی نیز دریافت هر گونه وجه نقد یا چک بانکی از شهرداری تهران را تکذیب کردند. در همین حال منصور عرضی، یکی دیگر از چهره‌های شناخته شده مداحان در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه هفته جاری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پول گرفتن برای مداحی را حرام توصیف کرد.
خیلی دروغ میگن. استاد اون یه چیزی به ما گفت، فرمودن که شما امام حسین رو به پول نفروشین، امام حسین میتونه شما رو تامین کنه. همین هم شد.
پس پول گرفتن برای مداحی شما حرام میدونی؟
ما در سلج خودمون،
در سلج خودمون.
این حرام فقهی نیست.
بله میدونم، ولاد عرفی میگه.
در همین حال مهدی زاکری، رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که تصاویر چک‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حساب بانکی فردی با نام اختصاری رلام هست که به گفته آقای زاکری آن فرد و حساب بانکیش هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی مناسبات شهرداری تهران با مداحان سرشناس کشور به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که حاکمیت به شدت تلاش کرده موضوع رو فوری مهار بکنه از قوه قضاییه، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، اما مجموع حرف‌ها متناقض‌تر از این حرف‌ها بود که افکار عمومی رو بتونه قانع بکنه. اساساً رابطه شهرداری تهران با مسئله به نام مداحان در 13 سال گذشته، یعنی از سال 82 که محمود احمدی نژاد آمد، همیشه رابطه‌ای پر حرف و حدیث بوده. سال 84 بعد از پیروزی احمدی نژاد، مسئله 300 میلیارد هزینه بدون سند احمدی نژاد و کمک‌های او به مداحان و هیئت‌های مذهبی بسیار سر و صدا کرد. سال 88 این بار قالیباف علیه احمدی نژاد به مداحان پول داده. سال 90 مداحان نقش بسیار مهمی داشتن، از شهرداری تهران پول گرفتن برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات مجلس. در تمام این مدت این رابطه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
شرایط مداحان در ایران به ویژه از دو دهه گذشته به این طرف رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی بیشتری به خود گرفته است. مصطفی خرسندی، رئیس کانون مداحان، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با وجود 80 هزار مداح در کشور، این تشکل مذهبی باید وارد حوزه سیاست شود. حسن آهی، نایب رئیس کانون مداحان، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام خبر تأسیس دانشگاه علمی کاربردی مداحی در کشور، از لزوم تأسیس شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های درآمدزایی برای مداحان سخن گفته بود. مهدی مهدوی‌آزاد در ارزیابی کلی جایگاه مداحان در ساختار سیاسی اجتماعی ایران معتقد است:
بیش از یک دهه است که ناظران معتقدند حزب جدیدی تشکیل شده به نام حزب مداحان، مداحان حکومتی، حزبی که سیاست‌های کلان دفتر آیت الله خامنه‌ای رو پیگیری می‌کنه. موقعی که جریان انحرافی بروز پیدا کرد، جناح راست تصمیم گرفت اسفندیار رحیم مشایی و حلقه اطراف محمود احمدی نژاد رو بزنه، این سعید حدادیان بود که آمد این روند رو در واقع کلید زد. موقعی که دفتر آیت الله خامنه‌ای می‌خواست با هاشمی رفسنجانی حمله بکنه، یا حتی محمد خاتمی رو می‌خواستن دچار محدودیت بکنن، این بار منصور عرضی به عنوان پیش قراول وارد ماجرا شد. سال 88 تقریبا همه شاهد بودند که اون 4-5 مداح معروف، مخصوصا آقای حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی، منصور عرضی، یه جورایی حسین سازور، در صف مقدم حمله به معترضان بودند. تجمع حکومتی 9 دی بخش بزرگیش بر عهده اینها بود. در این حال این مداحان یک مسئولیت آهنین هم دارند. در مجموع مداحان و این جریان جدید نماد ترکیب لومپنیزم و پوپولیسم سیاسی در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستند.
روزنامه جامعه جم اخیراً در گزارشی نوشته است که مداحان در ایران مدیر برنامه دارند و برای مداحان معمولی در تهران از شبی 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان پرداخت می شود. به نوشته این روزنامه، بسته به نوع شعر و سبک‌های جدید مداحی ممکن است که بیشتر از این مبالغ هم به مداحان بابت هر جلسه پرداخت شود.
اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام.
سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام در ملأ عام، بازدارنده یا مروج خشونت.
هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دوشنبه 19 مهر ماه، ساعت 15، 18 و 21 به وقت تهران.
با آخرین خبر این که احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی بعد از 18 روز اعتصاب قضا به شکل موقت از زندان اوین آزاد گردید تا در بیمارستان درمان شود. ملیحه حسینی همسر این روزنامه نگار به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی ابراز نگرانی پزشک زندان اوین درباره وضعیت جسمی آقای مازندرانی او آزاد شده است. فشارده خبرها 17:30 دقیقه ایران.